داره انجام میده، این نقطه حادثه خیز برای این گونه ارزشمند محیط زیست در ایران یک مسیر عمد و بدون دردسر میشه.
اینم خبر مسرت بخشی بود، احیای مسیر تاریخی یوزها، یعنی این که ما به فکر همه موجودات زنده هستیم و قدرشون رو میدونیم. بفرمایید.
برای فعالان محیط زیست این خبر خوب بود، و اما اونایی که اهل سفرن، به ویژه سفر به عتبات عالیات، بگم که قفل 40 سالی راهن تهران کربلا بالاخره باز شد. یه مذاکراتی انجام شده برای پیشبرد طرح حمل و نقلی که به گفته وزیر راه شهرسازی دستاورد سیاست‌های دولت 13 در حوزه ارتقای روابط با کشورهای منطقه است، و توافق ساخت مسیر ریلی شلمچه بصره بعد از 40 سال انتظار به واقعیت میپیونده، و همین مسئله سبب خواهد شد که دیگه مسیر ریلی رفتن به کربلا هم باز بشه. اونایی که دوست دارن سفر بکنن به عتبات عالیات، آقای میاد سالی گفتن که مدیران راهننشون گفتن تفاهم نامه اقدامات عملیاتی پروژه ریلی شلمچه بصره با حضور مدیران عامل راهن جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به امضا رسیده، و حالا همه چیز برای پیشبرد این پروژه که 40 سال بود روی زمین مونده بود آماده است. حدود 16 کیلومتر مسیر از شلمچه تا اروندرود، بعد این زمین ها هم قرار شده تحویل داده بشه، مطالعات انجام بشه. اگر عراق با تعهداتش عمل بکنه تا 2 سال آینده این پروژه به بهره برداری میرسه، و ایران از طریق استان خوزستان از طریق راهن مستقیم به کربلا.
آقای امینان، شما فکر میکنید صبح وقت فرهنگ برای ماها بلیت قطار به کربلا رو تا 2 سال دیگه میگیره؟
انشالله
بلیت قطار بگیرید صبح وقت فرهنگ.
و آخرین خبر هم بگم که حالا هوای سراسر ایران متأثر از بزرگترین رویداد فرهنگی کشور هست، 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حال برگزاریه با همون شور و هیجانی که همیشه بوده. و یه مسئله خیلی مهمی هم هستش که رئیس 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفته که هیچ محدودیت زمانی برای ارائه کتاب در سایت و در واقع اون فضای اینترنتی که برای فروش کتاب ارائه شده وجود نداره. ناشران میتونن تمام کتابایی که عرضه کردن و مجوز داره رو اونجا به فروش برسونن، و این فرصت خوبی است که آقای یاسر احمدوند بهش تاکید کرده. سال قبل یه مقدار محدودیت زمانی داشت، یعنی مثلا اگر مثلا سال نشر کتاب سال مثلا 70 باشه یا 80 باشه، دیگه شما اجازه ندارید این کتاب بفروشید، باید حتما تو یک بازه زمانی مشخصی باشه. امسال های احمدزان گفتن هیچ محدودیتی وجود نداره، و هزینه پست هم از سراسر کشور برای کتاب رایگانه برای مخاطبان بخش مجازی که کتاب نقطه آی آر رو به جای رفتن به فضای نمایشگاه انتخاب میکنن. این رفتن هم داستانی داره برای خودش،
یعنی ترافیک
اطراف نمایشگاه. به قول دوستان حمل و نقل سازمان صدا و سیما بچه ترابری به اصطلاح دارم میگن پس زده به جای دیگه، مثلا میبینید میدون آزادی ترافیک، میگیم اینجا شده ترافیک،
میگن به خاطر نمایشگاه کتاب. صحبت از نمایشگاه کتاب کردید آقای امینان، و آخرین خبری که خوندید در این باره بود گزارش همکار گلم سمیه نجافی نازنین رو از 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب بشنویم صبح وقت فرهنگ.
درود بر شما خوبان رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. در 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم در غرفه سالن ناشران کودک و نوجوان. چقدر لذت بخشه وقتی میبینی که بچه های عزیز همراه خانواده هاشون اومدن کتابی رو انتخاب میکنن، کتاب میخونن و کتابی رو خریداری میکنن و برای سبد کالای خانواده خودشون قرار میدن. اجازه بدید به انتشارات دادجو سری زدیم و با غرفه‌دار و ناشر این کتاب‌ها گفتگوی داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. در خصوص انتشاراتتون یه مقدار توضیح بفرمایید، چه کتاب‌هایی هستش، در چه حوزه‌ایه و چه برنامه‌های فعالیت‌های فرهنگی رو انجام میدید؟
این انتشارات بالغ بر 40 سال سابقه کار داره. الان چیزی که هست، کتابایی که الان تو مجموعه ما هست، کتابای مهارت‌های تربیتی، مهارت‌های زندگی، کتابای دیگه برها کلاسیک، کتابای هوش و خلاقیت، مقطع از 3 ساله هستش تا حدود 10-11 ساله اینا فعلا موجود هستش، که یه سری کتابم در 402 حدوداً چیز حدود 20 عنوان در 402 چاپ شده، که بازم کتاب داریم که انشالله چاپ میشه و به نتیجه میرسه.
خب یه مقدار توضیح بدید توی کتاب هاتون و نام کتاب هاتون، و الان میبینم خانواده ها دارن از هر کتاب یه دونه رو انتخاب میکنن که انشالله صدای اینها از زنا هم میشنونن.
کتاب هایی که به هر حال هستش کتاب های علمی هستن اینجا، الان یه سری کتاب هایی که الان موجود ما داریم اینجا،
مثل
کتاب از دریا تا نمک. این پروسه این که نمکی که ما داریم استفاده میکنیم به چه صورت در میاد، به چه صورت آماده میشه و بسته بندی میشه و داخل مغازه ها توزیع میشن و استفاده میکنن. در کل یادآور باشه این که در نمک همیشه این نیستش که اضافه مصرف کنیم چیز خوبی نیست، اینا همیشه داشته باشه.
شما آقای؟
من حبیبی هستم، مدیر انتشارات دادجو.
شما آقای حبیبی، من کتاب دیگه ای میبینم که دیگری رو دارم میبینم که
شعر و رنگ آمیزی هستش اینجا. شعر و رنگ آمیزی ما اومدیم بچه‌ها چون هر حال میخوان رنگ آمیزی کنن، یه چیزی هم یاد بگیرن، اومدیم در قالب شعر، عکس، اینا رنگ آمیزی ایجاد کردیم و داستان ها که در باره دایناسور ها داستانش رو گفته به چه صورت هستش و برای رنگ آمیزی اومده آماده شده که بچه ها بتونن رنگ آمیزی کنن.
بزرگواری یه کتابی دیدم که مال سال برای سال چهارم دبستان هستش،
خوش دقت تمرکز هستش سال چهارم دبستان. بر حال اینا برگرفته از کتابای مهد و پیش دبستان هستش. ما یه پایه مهد و پیش دبستان چیزایی که داریم از مفاهیم علوم، مفاهیم ریاضی و کتاب های از جمله مثلا زبان آموزی هستش. این کلاس چهارم در راستای پایه درسی درست شده و الان داره توضیح میشه.
فرهنگ استفاده از کتاب و فرهنگ مطالعه و کتاب خانی چگونه است؟
فرهنگ کتاب و کتاب خانی در کشور ما واقعا ضعیف شده فعلا، متاسفانه، به دلیل این که مشکلات کاغذ هستش، مشکلات چاپ هستش. ما تو سال 402 الان مشکلی که پیدا کردیم واقعا کاغذ دوباره گرون شده و این سرانه خرید مردم رو کم میکنه و از اون طرف به هر حال استفاده از کتاب به هر حال از بین میرد اینجا.
به نظرتون باید چکار کرد آقای حبیب؟
با این روند چیزی که خوب هستش هیچ کاری نمیشه فعلا، که باید صبر کنیم. اگر اتحادیه ها، ناشران، اتحادیه ناشران یا وزارت کشور حالا بیان کاغذ مثلا اتحادیه به صورت دولت در اختیار ناشران بذارن که قیمت کتاب نیاد اینقدر بالا بره که بتونن استفاده کنن.
استقبال بچه‌ها رو خیلی خوب می‌بینم. می‌بینم که به خانواده‌هاشون متذکرن که این کتاب رو براشون تهیه کردن.
خیلی ها میان کتاب برمیدارن میبینن، واقعا یه سری هم نمیتونن بخرن، یعنی قیمت ها رو میبینن واقعا کتاب میذارن و میرن. من بارها دیدم.
این کتاب هوش دقت چنده؟
این کتاب هوش دقتی که 4 سال پیش قیمت بوده حدود 11,000 تومان، الان 70,000 تومان قیمت سر سال 402 خورد.
تخفیف نمایشگاهی هم خورد.
20% تخفیف نمایشگاه داره که 14,000 تومان کم میشه. بله.
اما نیاز هست باز هم براش بونی؟
بازم بله، بازم بونه تخفیف باید ایجاد، چون قیمت کتاب خیلیه الان شده، کتاب شده جزء کالای لوکس، این خیلی بده. ما نباید اینطوری باشه، باید یه طوری باشه که همه بتونن استفاده کنن.
بسیار خوب. الان الان یک مادر عزیزی اشاره کردن که در سبد خرید خانواده دیگه قرار نگرفته و کم رنگ شده. من از شما خیلی متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم و یه بخش دیگه با مردم گفتگو خواهیم داشت. متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. از سمیه نجفی عزیز که سر صبحی حال هوای ما رو حال هوای کتابی و خوندن کرد. میگم از خونه دل بکن، با عشق و انرژی زندگی رو صدا بزن. آبران کوچه پس کوچه ها سلام. به همه اونهایی که با طلوع خورشید از خواب بیدار شدن تو روستاها، تو شهرها، اونهایی که صبح که از خواب بلند میشن هی این زمان رو تمدید میکنن، میگن 5 دقیقه دیگه، بعدم میگن یعنی صبح شده. یکی از مباحث صبح وقت فرهنگ اینه که ناشتا از خونه بیرون نرو، حواست به صبحانه صبحت باشه، حواست به تغذیت باشه، حداقل یه نون پنیر، حداقل یه چای دلچسب ایرانی، که این فرهنگ تغذیه سالم خیلی مهمه.
چیه اینا همش؟ چلو؟
پلو.
مهمون منی؟ تو یک نیمروی باصفا و صمیمی مرگ من نگونم. صد تا بگی نه زدیم رفته.
سالم زندگی کنیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. منصور رضایی هستم، دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از موضوعات مرتبط با فرهنگ غذایی. به حال همطور که میدونید در میانه فصل بهار هستیم و کم کم حال و هوای تابستان هست و گرمای تابستان و تعریق فراوان، و معمولا انتظار داریم که این تعریق فراوان به کمک برخی از مواد غذایی که حاوی آب و مایعات و ویتامین و املاح هست جبران بشه، و اگر جبران نشه معمولا حالت مثل ضعف و بیحالی بر افراد غالب میشه. بعد نسبت بدون که در فرهنگ ما ایرانی ها چطور ما در فصل زمستان و سرما انواع آش ها و سوپ ها رو داشتیم و بخش از معضلات سلامتی رو به کمک آش ها و سوپ های بومی و سنتی خودمون رفع و رجوع میکردیم، معمولا در فرهنگ غذایی ما ایرانی ها فصل بهار و تابستان در واقع فصلی است که بیشتر از انواع خوراک ها استفاده میشه، خوراک هایی که غالبا با نان مصرف میشه و مصرف برنج به حداقل میشه. با توجه به حال برنج ارزش غذایی پایینی داره در مقایسه با سایر غلات، معمولا گفته میشه برنج نشاسته فراوان داره و از ویتامین املاح فقیرتر هست، و از طرفی به عنوان یک کشور هستیم که کم آب هستیم و تولید و مصرف برنج چندان به صرفه نیست، چرا که جزء غلاتی است که آب زیادی رو برای تولیدش نیاز هست. پس چقدر خوبه که این فرهنگ رو در واقع توسعه بدیم، گسترش بدیم و آموزش بدیم که فصل بهار و تابستان فصل استفاده از انواع خوراک‌ها است. حالا یکی از اون خوراک‌هایی که خیلی معروف است خوراک لوبیا و هویج است که در واقع از انواع سبزیجات این فصل، مثلا هویج فرنگی، لوبیا سبز، سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی استفاده میشه، در کنار حالا برخی از اقلام گوشت ها مثل حالا آب قلم یا گوشت مرغ و یا انواع گوشت ها استفاده میشه که میتونه یک غذای بسیار خوب و مناسب به ویژه برای عزیزانی که دوست دارن که در این فصل ها تنظیم وزن خوب داشتن، کاهش وزن خوب داشتن. فکر کنم یکی از راهایی که میشه از برنج چاق کننده دوری کرد در واقع همون استفاده از انواع خوراک ها در فصل بهار است. امیدوارم که صحبت امروز هم برای شما مفید باشه. تا وقت دیگر، خدا نگهدار.
45 دقیقه صبح وقت شما، یعنی صبح وقت فرهنگ، که فرهنگ والایی دارید، فرهنگ در زمینه تغذیه سالم و اینکه موضوع برنامه فرهنگ درباره بهینه مصرف کردن. پس این صبح وقت شما یعنی صبح وقت فرهنگ، موضوع از چه قراره؟ سهم شما در رعایت مصرف انرژی، آب و برق چقدره و چه پیشنهادی دارید؟ عرض شود چقدر پیام داریم؟ خب قبل از اینکه بریم سراغ پیام‌های پرمهر شما و درس آموزتون و پیشنهادهایی که دادید به صبح وقت فرهنگ، یکم اون لب زیبا و نازنین رو به خنده باز کنید، بخندید به دنیا، شاد باشید که از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست. دلمون میخواد شما شاد باشید.
پشت سر بذاره بخند که من بخندم، بارون عشقو هیچکی دوست نداره، برق چشمات خورشیده، ماه تزنو تابیده، گل عشقت خندیده، تازه شوریده، تازه تر کن دنیا تو، شل بر کن شب ها تو، با کن از نو چشما تو، صبح زیبا تو. باب از تو خاموشه، ماه از تو پنهونه، ابر از تو میباره، باد از تو میخونه، بیتابی بیتابم، دلتنگی دلتنگم، اندوهی فریادم، خورشیده، ماه تزنو تابیده، گل عشقت خندیده، تازه شویده، تازه تر کن دنیا تو، شعله بر کن شبها تو، با کن از نو چشما تو، صبح زیبا تو.
خب به 3558 پیام های پر از مهر شما، محمد حسین نکوی از زرند، درود، صبح بخیر. ساعت 6:17 دقیقه پیام داده، گفته صبح وقت فرهنگو دارم میشنوم. اون موقع من هنوز موضوع رو اعلام نکرده بودم، الان بگم آقای نکویی که سهم شما در رعایت مصرف انرژی چقدره، چه کار میکنی یکم آب کمتر مصرف بشه، یا اینکه به همسایه ها اگر میبینی شلنگ و این شیر رو گرفته داره مرتب در خونه رو میشوره، یه توصیه دوستانه بکنه. آقای رمضان اکبری از کرانی 6:19 دقیقه گفته تشکر از این که صبح وقت فرهنگ با نفس زندگیات مرتضی احمدی شروع شد. سلام به خانم زهرا کاظمی نازنین از قزوین، سلام به جناب مهران رضاوند از آذربایجان شرقی که گفته بهینه مصرف کنیم. چجوری مهران خان؟ راهکار بده. و صدیق جان رجب زاده از فردوس گفته سهم من در درست مصرف کردن آب و برق اینه که دقت در زمان مصرف داشته باشم، آره داشته باشم و درست مصرف کنم. که هممون به آرامش برسیم. ممنون صدیق خانوم. آقای جمشید بختیاری درود بر شما، فقط صبح به وقت فرهنگ اف ام 106 راس ساعت 6:15. موضوع امروز اینه که یک کاری بکنیم، آب کمتر مصرف کنیم، همه با هم یه فکری بکنیم. حالا من داشتم پیام این شنونده نازنین رو میخوندم، یه موضوع خوب به ذهنم رسید، بعدن میگم خدمتون. آقای محبی از تهران 56 ساله گفته که باید مشترکان پرمصرف و خودخواه رو یه جورایی تنبیه کرد. منظورش اونایی بوده که استخر دارن و دائم دارن آب استخر رو عوض میکنن. آقای محبی گفته.
سلام بر موضوع تقنا همه اولوی صبح وقت فرهنگ بسوزی هم. تا خیلی کسا سیر آب باز نکنن، ببینه آب نیمه نمیدونه آب چه نعمتی، یا برق یا خیلی انرژی ها، همه ما باید رعایت کنیم، شعار ندیم. وقتی شما توی اتاق داری کار میکنید اونجا برق میاد، نه تمام اتاقها رو آشپزخونه یا کارخونه ها یا ادارات، هر کدوم باید انصاف رعایت کنن. امیدوارم روزی پیش شما قرار بزنید کنار انصاف رو پیشه کنید. قربون شما بسوزی.
آقای احمد مروتی از ساوه گفته که آبیاری قطره‌ای به جای غرقابی بودن، این باعث میشه که کشاورزان عزیز از آب کمتری استفاده کنن. یکی مصرف کمتر آب خیلی مهمه، یکی هوشمندی و درایت ایرانیان. زمان قدیم سازه‌ای میساختن مثل سازه آبی شوشتر برای مصرف حد اقلی آب. زمان قدیم آب انبارها رو داشتیم که از تبخیر آب جلوگیری میکرد، ضمن اینکه کلی زمانی که بارون میامد آب جمع میکردن مردم، هم کاهش مصرف هم درایت و دقت در جمع‌آوری آبهایی که نزولات آسمانی خدا به ما داده.
بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن میتوان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد. برای نمونه اگه شیر آبی چکه میکرد، فقط تنها راش عوض کردن یه واشره، و اگر خرابی کلی داشت با عوض کردن شیر میتوان از هدر رفتن آب جلوگیری کرد. و همچنین وسایل برقی رو که به آنها احتیاجی نیست کلن دو شاخه را از برق بکشیم، چون بودن دو شاخه به برق و روشن کردن اون وسیله هرچند که خاموش هم باشد باز باعث مصرف برق است. با تشکر ولی گودرزی از ملایز.
خب سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از نادر سهرابی از دهاغان اصفهان که گفته راهکارهای زیادی وجود داره، تمام انسان‌ها باید اهمیت بدن به آب و ارزش اون رو بدونن و عواقب کمبود اونم واقف باشن. کافیه در انجام هر کاری کمی تفکر کنیم به این هدف که کارهای عقلانی انجام بدیم و منطقی، بعد اون موقع یقینا اسراف در مصرف آب صورت نمیگیره. درود بر نادر خان. همین موضوعی که خدمتون گفتم، این که زمان قدیم ایرانی ها از قنات ها استفاده می کردن و احداث همین قنات ها راهی بوده برای شکل شیوه بهینه استفاده از آب. گفتم یه مطلبی رو خدمتون میگم. صبح به وقت فرهنگی ها، چند وقت پیش یه برنامه مستندی می دیدم، حسگرهای اخیراً ساخته شده در یکی از کشورهای جهان. این حسگر روی درخت نصب میشه و این حسگرها از میزان بی‌آبی درختان و گیاهان خبر میده. وقتی که کشاورزا با خبر میشن گیاه خشک، یعنی خشک نه، کم آبه، اون موقع است که آبیاری میکنن. این خیلی پیشرفت مهمیه، نصب حسگرها روی درختان و بعضی از گیاهان.
اما در توجهی آب و برق این است که اسراف و تبذیر اصلا نداریم. با چه خدا نگهدارم نصیری هست.
خب صبح وقت فرهنگ گفتیم صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نگفتیم بدون انرژی از خونه برید بیرون. انرژی صبحگاهی شما با خوردن یه صبحانه با یه لبخند شیرین به دوست و همسایه، به اعضای خانواده، دست بچه‌رم هم که میبرید میگیرید ببرید مدرسه، لطفاً با اخم و تخم نباشه آی پدرها، آی مادرها. بعد یه چند قدم پیاده روی کنید با این بچه های طفلی، 100 متر 200 متر اختلاف محل منزل تا مدرسه، سوار ماشین میشن، ترافیک، مصرف انرژی، هوا میشه گرم، اون موقع است که باید کولر روشن کنی. یکی از مباحثی که میتونه واقعا در مصرف انرژی به ما کمک کنه استفاده کمتر از این ماشینا و این خودروهاست. البته بماند که صدا بردار عزیزمون چی گفتن، گفتن اگه بچه سوار ماشین نشه که حالا هواش خوب نمیشه. نه به خدا، وقتی پیاده برن با پدر مادر حال میکنن، چند تا کلمه حرفم با هم میزنن. بله پیشنهادهای خوبی دادید شما جناب زیناپور از فسا. گفته لطفا به جوونا بگو وقتی میرن دوش بگیرن استحمام بکنن از باز بودن این دوش عزیز و تمام کردن اون آب، هی آب داره رو سرشون میرزه، خودداری کنن. زمان قدیم مادر پدرها با یه تشت آب هم استحمام میکردن و گفتن بیشترین مصرف آب خانگی دوش گرفتن. درود به جناب زیناپور، ممنون از توصیه‌تون به جوونا. روهنگیز خانم حقیری گفته سلام، سلام به روی ماهتون. روهنگیز خانم گفته که من به عنوان یک خانم خانه‌دار سبزی و میوه که میشورم اون آبشو کنار باغچه میریزم تا درختامونم آبیاری بشه، در مصرف آب صرفه‌جویی میکنم. این یعنی درایت. زمان قدیم هم همینطور بود، اگر استخری نبود و یه حوض آب کوچولو بود، ببخشید سر صبح که آدم گویندگی میکنه اینجوری میشه، حوض میشه حوض، بعد اون آب حوض رو خالی میکردم پای باغچه ها که هدر نره، بعد توی همون آب حوض هم تابستونا میوه میریختن یا به تماشا. ضمن اینکه اون بچه های 4-5 سال هم یه شنایی توی آب حوض میکردن. اینقدر این آب حوض زمان قدیم تو خونه ها کارایی داشت که نهایت نداشت. خب واقعا یکی از شنوندگان نازنین به شماره 939-20-29 نوشته موضوع برنامه رو که گفتی یاد اون شعر زمان قدیم افتادم که میگفت که اگر که آب نیاز داری صرفه به صرفه جویی، آب مایه حیاتی، بدون آب تشنگی گشنگی. راست میگی، منم دیروز که عنوان موضوع رو شنیدم به همین فکر کردم. زمان قدیم بود دیگه، اونم مثلا مال 90 سال پیش بود، به قول آقای امینان بزرگوار که حالا 90 سال پیش من 10 ساله بودم. نوشته ارجمندی، من با آب باران حیات رو میشورم و از آب شرب استفاده نمی کنم. یکی از فاطمه جان ترکاشبند، سلام، از ملایر این پیام رو فاطمه خانم داده بود. بعد آره خیلی خوبه، خیلی این کار خوبه که ما تو فصل بهار و خصوصا ماه اردیبهشت اگر جای بارون میباره از اون آب باران تو خونه یه جای جمع‌آوریش کنیم و بعد ازش استفاده کنیم. این یعنی هوشمندای هوشمندی زنان و مردان ایرانی. آخه صبح وقت فرهنگ تا اجرا نکرده بودم، زغ زده شدم.